سید حسام الدین سراج در 26 مرداد ماه 1337 در شهر اصفهان و در خانواده‌ای صاحب ذوق دیده به جهان گشود. بزرگترین مشوق وی در تحصیل علم و هنر مرحوم پدرش بود. ایشان بر علوم قدیمه و ادبیات احاطه داشت و از صدای خوش آهنگی برخوردار بود و با اساتید ادب و هنر نظیر استاد جلال‌الدین همایی، استاد تاج اصفهانی و استاد حسن کسایی حشر و نشر داشت. به همین جهت فضای مستعد برای تربیت فرزندانش فراهم آورده بود. در چنین محیطی جوانهای عشق و علاقه به شعر و موسیقی در جان و دل وی شکوفا شد. سراج موسیقی را با آموختن تنبک از 13 سالگی آغاز کرده، سپس سنتور را در اصفهان نزد استاد ساغری آموخت و برای تکمیل آن از اساتیدی چون فرامرز پایور، رضا شفیعیان و پشنگ کامکار بهره جسته است. در حال حاضر هم به اغتنام فرصت از محضر اساتید موسیقی و تحقیق در شیوه قدما بهره می‌برد. شاگردی و تعلم را بالاترین توفیق زندگی خود می‌داند و به همین لحاظ به موازات آموزش موسیقی تحصیلات خود را در رشته معماری و شهرسازی در دانشگاه شهید بهشتی ادامه داده و موفق به اخذ فوق لیسانس معماری از آن دانشگاه و دکترای پژوهش هنر از دانشگاه هنر شده است. سراج در برخی از آثاری که با صدای او شنیده ایم مانند باغ ارغوان، شرح فراق، بی‌نشان، آینه رو، نرگس مست و ماه نو آهنگسازی کار را نیز به عهده داشته است. وی تحقیقاتی در باب زیبایی شناسی هنر و معماری و تطبیق وجوه اشتراک هنرها دارد که به صورت رساله نهایی دانشگاهی ارائه شده و بعضاً به صورت مقاله در مجلات فرهنگی هنری به چاپ رسیده است. آثار موسیقی که تاکنون از او منتشر شده است عبارتند از نینوا، باغ ارغوان، وصل مستان، شمس الضحا، یاد یار، آفاق عشق، شامل خسرو و شیرین و لیلی و مجنون، طریقت عشق، شرح فراق، آینه رو، دلارا، بینشان، نگاه آسمانی، نرگس مست، بوی بهشت، شهر آشنایی، رؤیای وصل، وداع، عشق و مستی، نازنین یار، ماه نو، آینه و آه، قصه گیسو و جام الست. حسام الدین سراج تا کنون کنسرت های موسیقی موفقی در کشورهای فرانسه، انگلستان، سوئیس، هلند، آلمان، یونان، اسپانیا، چین، ترکیه و کره داشته است.
خب در خدمت هنرمند خوب، مهربان، با اخلاق، با سواد و با صفای کشورمون هستیم، استاد سید حسام الدین سراج. آقای سراج سلام، شبتون بخیر.
خیلی خوش اومدین. سلام قربون شما. سلام میکنم خدمت شما و خدمت بینندگان عزیز و از اینکه منو شرمنده بزرگواری های خودتون میکنین.
اختیار دارید.
سپاسگزارم. شایسته این تعاریفی که دوستان گفتن نبودم.
حرفی از آن هزاران کم در عبارت آمد. واقعا همینه. آقای سراج، من از دوران بگم نوجوانی، حالا تقریبا هم سنیم با هم، حالا شما یک مقدار پیش کسوت ترید اینطوری، شیفته صدای شما بودم با آثارتون و صفا کردم به چند دلیل. اولا اینکه آثار شما یک جوری به شعر سنتی ایران، به غزل عرفانی، حافظ، مولانا، سعدی، اینها وفاداره که این بسیار ارزشمنده. بنظرم این که صدای خاص شما با موسیقی اصیل ایرانی گره خورده و همواره این فرهنگ رو نسل به نسل و سینه به سینه به ما رسونده. خواستم بگم که بنده یکی از هزاران هزار مشتاق شما هستم.
شما بزرگوارین.
زنده باشید.
شما به هر حال منم همیشه چون شعر کهن و سنتی ایران رو دوست داشتم. آثار شما رو هم دوست دارم و همچنین خود شما و دوستانتون که در زمینه شعر فراوان زحمت میکشید.
زنده باشید. خیلی از شنوندگان دوست دارن که از هنرمندانی که ما دعوت میکنیم اینجا از پیشینه اونها بیشتر بدونن، گرچه در این بسته صوتی که پخش شد به اختصار البته اشارت شد. اینکه شما از چه سالی یا چه کسی شما رو کشف کرد، فکر کرد که میتونید بخونید یا بنوازید، این چگونه شد که اصلا وارد دنیای پر رمز و راز موسیقی شدید؟
اصلا من با ساز شروع کردم.
بله.
یعنی ساز تنبک برادرم نی میزد و کلاس نوازندگی نی میرفت.
بله.
منم به همراه ایشون میرفتم اونجا، کلاس تنبک بود و تنبک کار میکردم.
بله.
بعد آرام آرام تنبک تبدیل شد به سنتور، یعنی جناب استاد سیروس ساغری که احتمالاً میشناسید شما.
بله بله.
از بزرگان موسیقی اصفهان بودن.
اون سالها شما اصفهان تشریف داشتید؟
اصفهان.
بله.
و خدمت ایشون سنتور رو شروع کردم و بعد اومدم تهران با سنتور رو پیش استاد پایور، استاد رضا شفیعیان، استاد قشنگ کامکار کار کردم و یه زمانی یه مجموعه آهنگ ساخته بودم و چون به صدای استاد شجریان خیلی علاقه داشتم، دوست داشتم ایشون بخونن و دوست داشتم ایشون این آثار رو بخونن و بعد خدمت ایشون رفتم توی مرکز حفظ و اشاعه، یه مجموعه ای رو ایشون داشتن ضبط میکردن قدیم با عنوان میهنه میهن، خدا رحمت کنه مرحوم عطاالله جنگوک.
بله.
ایشون آهنگ رو ساخته بود و با آقای جلیل اندلیبی اون گروه ویژه‌شون تو حفظ و اشاعه مشغول ضبط بودن. من با ایشون صحبت کردم.
اما اون نیست تنیده یاد تو در تار
بودم.
همونه.
بله. بعد من گفتم که من دوست دارم که شما لطف کنید راهنمایی کنید یا خودتون محبت کنید بخونید. ایشون یه تلفن به من دادن و گفتن که اول گفتن من زنگ میزنم بهت، من تلفنمو دادم و بعد زنگ زدن و قرار گذاشتیم و تلفن ایشونو گرفتم و رفتیم منزل ایشون و ما اون موقع ساز میزدم دیگه، کار رو با ساز خودم نواختم و خوندم براشون. ایشون با بزرگواری تمام گفت خوبه کار، به نظر من خوبه، ولی من توصیه میکنم خودت بخونی. گفتم استاد من علاقه دارم به آواز و صدا ولی خب به صورت حرفه‌ای تعقیب نکردم، من ساز رو تعقیب کردم. گفت کلاسای من رو بیا، توی رادیو بود کلاس. من اون موقع کلاسای ایشون رو رفتم و با راهنمایی ایشون ما اون مجموعه که همون مجموعه باغ ارغوان بود رو ضبط کردیم.
حاصله چه سالیه این مجموعه؟
فکر کنم سال 64.
64. بله.
و بعد دیگه از اون به بعد اون تخصص اصلی ما در موسیقی، اون چیزی که توسط مردم شناخته میشه، آوازه. چون
یعنی آواز اومد جای نوازندگی شما رو تربیت در واقع. بله. جاشو نگرفت. بله. جورایی. بله.
خب بعد توی همون باغ ارغوان سنتورش رو من خودم زدم.
آها.
ولی مردم من رو به عنوان نوازنده نمیشناسن، بیشتر چون آواز یا تصنیف شنیدن از ما خواننده میشه.
خیلی هم عالی. به هر حال به چند هنر آراسته اید شما؟
اختیار دارم.
خب اگر موافق باشید ما یک اثر از شما بشنویم، یک گلویی هم شما تر بکنید و تازه بکنید، برگردیم به استدیو.
Thank you. بی من به کجا بروی، من بی تو به کجا بروم، پروانه به کنار گل چو برقص آید تو مرو، بوی گل به دل عاشق طرب افزاید تو مرو.
خب خسته نباشید، ساعت 1:53 بامداد هست. خب یک کار جدید شنیدید از استاد حسام الدین سراج که اولین بار هست از رادیو پخش میشه، درسته؟
بله.
خب این اثر رو معرفی بفرمایید بیشتر.
این کار فکر میکنم آهنگ از استاد انوشیروان روحانیه.
بله.
این کار قدیمیه که احتمالاً بعضی از دوستان، البته نه به سن شما، دوستانی که
محسن‌تر از ما،
محسن‌تر از شما هستن، نوستالژی داره براشون.
درسته.
و فضای لطیف و قشنگی داشت. به همین جهت من سعی کردم که پیدا کنم این کار رو و دوباره بازخوانی بشه. آقای عباس ابو حمزه از دوستان بسیار خوب ما، ایشون نوازنده پیانو هستن، این کار رو هم تنظیم کردن هم نواختن و امیدواریم که مورد قبول و پسند مردم باشه.
اون سنتورش کار خودتون نبود؟
پیانو
بود. آها. خب خیلی ممنون، خیلی هم ریتم آرامی داشت، خیلی مناسبه این ساعت شب اتفاقا. زنده باش. خب آقای سراج، خیلی ها از ما سوال کردن که ما خردک استعدادی داریم در خوندن، این رو چه بکنیم؟ به ویژه کسانی که در شهرستان ها هستند، جاهای دور، دسترسی ندارن به استاد، به کلاس، چه باید بکنن که خودشون رو پرورش بدن و این استعداد به هر حال شکوفا بشه؟
خب در زمینه آواز و خط نستعلیق، مرحله اولش تقلیده،
درسته.
یعنی شما فکر میکنم همه خوانندگانی که الان امروز به عنوان خواننده در ایران مطرحن، اگر ازشون سوال کنید میگن ما در سنین نوجوانی یا حتی طفولیت صدای یک یا دو خواننده رو تقلید میکردیم.
درسته. همه حوزه همینجور و شعر هم همینجور، ما هم تازه شروع کرده بودیم سعی میکردیم مثل مولانا شعر بگیم، حالا یه سر مشقی بود جلو یادم.
بله، یعنی یه الگویی هست برای تقلید. بعد این تقلیده هرچی به اصل نزدیکتر بشه،
درسته،
اون فرد قویتر و مستعدتر میشه برای آموزش دیدن.
درسته.
در زمینه آواز خب ما استعدادهای زیادی داریم، ولی اینکه واقعا به نتیجه برسن و خواننده بشن معمولا کم به نتیجه میرسه.
درسته.
و متاسفانه این در زمینه آواز وضعیت بدتر از نوازندگیه. یعنی مثلا شما اگر 20 تا نوازنده سنتور داشته باشید، احتمالاً مثلا 7-8 تاشون به عنوان نوازنده سنتور خوب در آینده میتونن در ایران مطرح باشن.
درسته.
ولی چون من تجربه دارم در این زمینه عرض میکنم، وقتی 20 هنرجوی خوب آواز داری معمولا 2-3 تاشون به نتیجه میرسن.
دلیلش چیه این؟ آیا مثلا بخشش به تارهای صوتی خود انسان بر نمیگرده که کارش نمیشه کرد؟ به هر حال ذاتن اینجوره.
خب بله، ما اصلا اون مرحله ذاتیش رو صرف نظر میکنیم، یعنی درسته. میگیم که این وجود داره و بله. اومده برای کلاس آواز، ولی کلن آواز ریاضت میطلبه. یعنی خواننده باید مواظب تارای صوتیش باشه، مواظب سلامتش باشه، بعد تمرین زیاد داشته باشه و کار میبره دیگه. یعنی توی ارکستری که دارن ساز میزنن همه دارن زحمت میکشن، همه هم دارن کار میکنن، ولی این اعتقاد منه خواننده زحمت بیشتری داره، بار بیشتری روی دوشش.
یک جورهای نماینده گروهه، درسته؟
حرف مستقیم گروه رو معمولا خواننده میزنه. حالا هرچند که بعضی از عزیزان نوازنده یا آهنگسازها با این که مثلا خواننده بیشتر مطرح باشه زیاد موافق نیستن،
میگن خواننده سالاریه دیگه.
بله بله، ولی من حالا به عنوان یه خواننده‌ای که دوست دارم خدمتگزار عزیزان نوازنده باشم، این رو عرض میکنم که خب این زحمت جمع منجر میشه به مطرح شدن اون گروه.
درست.
و نهایتاً خواننده هم که داره تلاش میکنه، اون آهنگ، اون آهنگساز، اون نوازندگانی که دارن با هم به صورت جمعی کار میکنن مطرح
درست
میشه.
بسیار خب. یکی از چیزهایی که به حال برای مردم مطرح هست این هست که کسی که کار خوانندگی انجام میده، که الان من اصولا خودم طرفدار موسیقی اصیلم، اصلا چه آوازش چه تصنیفش، خیلی با موسیقی های پاپی که به هر حال مد شده نسبتی ندارم. چرا؟ به این دلیل که در موسیقی اصیل در واقع حرف اول رو کلام میزنه، که اون کلام هم وابسته به ادبیات کلاسیک و گذشته ماست. سوال اینجا مطرح میشه که در روزگار فعلی، یعنی در شرایطی که ما هستی، چون من یک بار خاطرم هست شما در برنامه دور همی که با آقای مدیری صحبت میکردید بسیار منتقد بودید به این وضعیت آشفته که در موسیقی پاپ هست. چه کنیم که این
نقد من به اشعاری که مطرح
همون اصلا بحث ما سر همون کلام بیشتر بله. چون چیزی که به هر حال در ذهن شنونده و کسی که موسیقی میشنوه میمونه نهایتا همون کلام دیگه. این وضعیت چرا ایجاد شده و چه باید کرد که از این وضعیت ما این طور در بیاییم؟
این وضعیت در حقیقت به هیچ عنوان من معتقدم مسئولش هنرمندا نیستن.
درسته.
یعنی رسانه ها، به ویژه رسانه صدا و سیما که یکی از عمده ترین رسانه ها هست و خودش اشاعه دهنده انواع موسیقیه، ببینید اگر مثلا یه شعر ضعیف رو
درست.
در رادیو یا تلویزیون ما دائم بخونن هر روز، خب آرام آرام این برای مردم سندیت پیدا میکنه،
اصلا معیار میشه.
معیار میشه،
درسته.
حالا با اینکه خب قرار نیست معیار بشه، ولی میشه، عملا این اتفاق میفته. حالا اون اشعاری که در موسیقی پاپ ما امروز هست، شما خودتون بهتر میدونید، گاهی فقط تبعیت از قافیه هست، یعنی مضمون از دست میره و مهم نیست، یعنی ظاهرا اصلا هیچ چیز و هیچ پایه و مبنایی قرار نیست اونجا مراعات بشه.
کاش که آقای سراجون قافیه هم بود، بعضا اون هم که نیست که، جز حداقل های شعر دیگه اینا.
من اصلا به هیچ وجه مخالفتی با هیچ نوعی از موسیقی ندارم،
یعنی ولی همه جورش باید باشه دیگه.
بله، ولی متوسط شدن خیلی بده.
درسته.
الان شما ببینید همین کاری که الان شنیدید،
بله،
این کار در اون زمان به عنوان یک موسیقی سنتی مطرح نبوده.
درسته.
حالا شاید هم اصلا بهش میگفتن موسیقی پاپ، ولی به نظر من این کار قویه.
درسته.
چه به لحاظ ملودی، چه به لحاظ شعر و چه به لحاظ اجرایی که اون زمان بوده.
درسته.
خب در موسیقی پاپ اگر شعر خوب باشه، اجرای خوب باشه، خیلی خوبه.
درسته.
حالا عکسش هم صادقه، یعنی شما اگر در موسیقی سنتی شعر ضعیف داشته باشید، اجرای ضعیف داشته باشید، ساز ناکوک داشته باشید، خواننده خوب نخونه، خوب اجرا نکنه، خب این هم موسیقی ضعیفیه، یعنی
درسته.
مورد قبول اهل فن و اهل نظر نیست.
یعنی هر چی، هر هنری به خوبش خوبه، بدش هم بده،
بله،
فرق نمی‌کنه خیلی.
بله، بله.
خب خیلی ممنون از لطف شما، اگر موافق باشید یک بخشی رو بشنویم و برگردیم به ادامه راه شب امشب. آی سراج خسته نباشید. شما چه جوری به آرامش میرسید؟ سوال از شما بپرسم.
والا من فکر میکنم آرامش در عدالت اجتماعیه، یعنی حتی اگه شما پول داشته باشید ولی عدالت اجتماعی نباشه، شما پولتون رو نمیدونید چه جور خرج کنید و چه جور نگه دارید. و
درسته.
مثل حالا مثلا همین اتفاقاتی که متاسفانه اخیراً در کشور خودمون افتاد، مسئله دلار و طلا و اینجا به جا شدن اینها، خب مردم رو دوچار تشویش کرد و هنوز
اصلا آرامش رو گرفت.
آرامش رو گرفت چرا؟ چون عدالت اجتماعی وجود نداره.
آفرد.
و بعد شما حالا فرض کنید که میلیاردها تومان پول هم داشته باشید، بعد این پول نگرانی شما رو بیشتر میکنه. چرا؟ چون وقتی اون عدالت اجتماعی وجود نداره، نگران میشید چه جوری رو نگه دارید. تو هر
درسته.
بانکی بگذارید یک دفعه میشه یک سوم.
درسته.
پس اون عدالت اجتماعی اهمیت بیشتر از همه چیز داره. اما من معتقدم بعد از اون عدالت اجتماعی معنویته.
درست.
یعنی مثلا اینکه قدیمی ها به ما میگفتن قناعت توانگر کند مرد را، یه مفهوم حقیقیه اگه نسبت بهش فکر کنیم، و گاهی قطعا هممون خودمون اینو تجربه کردیم. وقتی قناعت داشته باشیم آرامش داریم، وقتی که دوچار خدا اینو کرده حرص یا آز میشیم دوچار مشکل میشیم.
بله.
چون هرچی هم که به دست میاریم باز به آرامش نمیرسیم، و نهایتاً تو زندگی عادی کمکی به دیگران.
آفرین.
یعنی حتی در جایی که ما به لحاظ مالی هم امکان داره که قوی نباشیم، ولی کمک کنیم به آرامش میرسیم.
شما گاهی میتونین آقای سراج به کسی کمک فکری بکنید، اصلا به کسی امید بدید، اصلا یه به چهر براش بخونه، امیدوارش بکنی، این خودش میشه آرامش. من خاطرم هست که یک مادری سالها پیش که من اصفهان بودم، این پسرش در جنگ مفقود شده بود، هیچ اثری ازش نبود، نه اسمش در شهدا بود نه در اسرا بود هیچ کجا. این یک بار اومد منزل ما و مادرم گفت که پسرم یه فال برای این حاج خانم بگیر از حافظ. من فال گرفتم، اومد که تصادفاً واقعا که یوسف گمگشته باز آید به کنعان غم مخور. من گفتم حافظ می فرماید پسر شما زنده است و یک روز بر می گرده. با همین یک مصرع شعر این زن اصلا مدت ها آرام بود و اتفاقا پسرش جزو اسرایی بود که به هر حال اسمشون در صلیب سرخ نبود و آخرین نفرات بودن که آزاد شد و من خدمتشون عرض کردم به هر حال این اثبات شد، این به هر حال فال حافظ درست در اومد. یک سوال در خصوص حرفه شما بپرسم آقای سراج، که شما خب چندین بار در کشورهای خارج کنسرت دادید، موسیقی اصیل، اصلا موسیقی اصیل باید بگیم یا سنتی، کدوم درست تره به لحاظ فنی؟
خب من معتقدم باید بگیم موسیقی ایرانی،
ایرانی
الان تو این موقعیت
درسته.
آره.
اونجاها کنسرت دادید، چگونه بوده وضعیت؟ آیا ایرانی هایی که خارج از ایران زندگی میکنن استقبال میکنن بیشتر، یا ممکن است اصلا کسانی که ایرانی هم نباشن اون هم علاقه‌مند هستن به موسیقی ایرانی؟ خیر،
کلن کنسرت در خارج از کشور برگزاریش خیلی راحت تر از ایرانه.
عجب.
مثلا ما سال گذشته دوتا نوازنده از ترکیه دعوت کرده بودیم، بعد هی زمان رو عوض می کردن، یعنی مثلا می گفتن که آقا تالاره وزارت کشور این زمان نمیشه، یک ماه بعد. ما زنگ می زدیم به اون، می گفتیم که به اون رابطی که داشتیم می گفتیم یک ماه بعد، بعد اون آقا ناراحت می شد، باز دوباره اون یک ماه بعد رو به همش می‌زدن، میگفتن آقا مجوز هنوز صادر نشده. ما زنگ می‌زدیم میگفتیم که باز 15 روز بعد، باز اون آقا ناراحت می‌شد. حالا نهایتاً وقتی اومد ایران ما براش توضیح دادیم که گفت ما در ترکیه که می‌خوایم کنسرت برگزار کنیم امروز اراده می‌کنیم هفته آینده اجرا می‌کنیم.
بله
ولی شما نزدیک به 6 ماهه که دائما به ما خبر میدید، بعد یک ماه عقب می‌افته، بعد باز دوباره میگید این یک ماهتون 15 روز عقب می‌افته. یعنی ببینید تو ایران متاسفانه اون امنیت هنری برای هنرمند متاسفانه وجود نداره.
درست.
به دلیل اینکه اول میگن آقا برو دنبال مجوز، بعد از مجوز برو دنبال اماکن، بعد از اماکن سالن الان مشکلی داره، دادن به یه جای دیگه، به یه نهاد دولتی هست. یعنی نهایتاً شما آرام آرام شما رو به این نتیجه میرسونن که کار هنر رو ترک کنید.
عجب.
من بعضی از اوقات دوستان ازم سوال میکنن، میگم من کم کم باید برم دنبال یک شغل شرافتمندانه با این وضعیتی که دارن به وجود میاره. یعنی من حالا توصیه‌ام به همه کسانی که سردمدار فرهنگ و هنر در کشور ما هستن اینه که اگر شما هنرمند خودتون رو، فرهنگ مدار خودتون رو تقویت نکنید و زمینه رو براش فراهم نکنید، به فرهنگ و هنر خودتون خیانت کردید
بلا تردید.
و نهایتاً این به کجا خواهد رسید؟ به اینجا خواهد رسید که یا این هنرمند از کشورتون رخت برخواهد بست و خواهد رفت، یا منزوی خواهد شد و نهایتاً فرهنگ و هنر اصیل و ملی شما به تعطیلی خواهد انجامید.
درسته.
حالا به هر حال کسی که عنوانش هست مسئول هنری یا مسئول فرهنگی و این عناوینی که در جامعه ما زیاد هست، به هر حال باید فکر کنن که مسئولیتشون چیه. یعنی مسئولیتشون سد کردن و مسدود کردن کار هنریه و به قول قدیمی ها چوبلای چرخ گذاشتن برای کار هنری،
یا هموار کردن،
یا هموار کردن راهه. یعنی این نکته بسیار مهمیه.
خیلی خوب، انشالله کسانی که هفته پیش یک دو هفته پیش بود بحث میکردیم، میگفتن مسئولینی که باید این حرف رو بشنون احتمالا الان خواب تشریف دارن. ولی خاطرم اومد یاد اون لطیفه ای افتادم که کسی رفته بود قفل یک جایی رو داشت شبانه با اره آهن بر میبرید، یکی اومد گفت چی کار میکنه اینجا، گفتش که من دارم ساز میزنم. گفت پس صداش چرا نمیاد؟ گفت صداش فردا صبح بلند میشه. ولی صدای شما رو انشالله میشنوند مسئولین و دغدغه های شما که دغدغه های اهل فرهنگ هست و قطعا مد نظر قرار خواهند داد. شما توی کدوم کشورها کنسرت داشتی تا به حال؟
عرض کنم یک کنسرتی که من اصلا ازش انتظار نداشتم که به این نحو باشه،
بل،
کنسرت کشور افغانستان بود. دوستان به من زنگ زدن که آقا ما در کشور افغانستان می‌خوایم کنسرت. گفتم ما کشور افغانستان جنگ، حالا اون اخباری بل که ما معمولا میشنویم امنیت نیست. گفت آقا شما اینا باید تأمین کنن، اون کسی که دعوت کرده باید تأمین کنه، و شما خبر نداری که مردم افغانستان با تصانیف زبان فارسی و با هنرمندان ایرانی چه جور برخورد میکنن. شما اگر برید دیگه طالب میشی که بعدن بیشتر برید افغانستان. ما وقتی رفتیم اولا اون سالونی که اجرا بود، ما معمولا یه دو ساعت قبلش میریم اونجا صدا رو تنظیم میکنیم. ما اون روز صبح رفتیم صدا رو تنظیم کردیم، حالا عصر هم گفتیم یه نیم ساعت زودتر بریم. وقتی رفتیم این سالن همه نشستن، یعنی
عجب. چند نفر بودن اونجا؟
700 نفر بودن.
بلکلو.
بعد اجرا انجام شد، بعد این دوستان یعنی عزیزان افغانی که اومدن برای کنسرت دائم فریاد میزد آقا شمس‌الضحی وصل مستان.
آفرین.
من مثلا تعجب میکردم مستان سلامت، من تعجب میکردم اینو ما الان ایرانیم یا افغانستانیم. باور کنید ایران اونجا استقبالشون از کشور ایران هم جالب تر بود.
خیلی جالب، خیلی خوب.
به دلیل اون اشتراک زبانی و بعدم افغانستان موقعیت فرهنگیش من فکر میکنم بهتر از موقعیت فرهنگی الان ایران.
خیلی خوب. خب آقای استراجی، یکی از آثار قشنگ شما تصنیف‌های به یاد ماندنی زیبا نوستالژیک رو فرهنگستان معنی کرده دریغ یاد، اینجوری خیلی معادل قشنگی هم هست که من خاطرم هست وقتی این اثر اومده بود بیرون، من در زمان فکر می‌کنم دانشجو بودم، با تعدادی از دوستان دانشجو این رو هم نوایی می‌کردیم و می‌خوندیم و خیلی کیف می‌کردیم. خلاصه برای من که خیلی خاطر انگیز این تصنیف بیدلان که در این ساعت از شب برای شما پخش میشه با صدای حسام الدین سراج.
Thank you.
خیلی ممنون. ساعت 2:11:44 است. خب جناب استراج، این کار بیدلان محصول چه سالیه؟ من گفتم زمان دانشجو به نظرم، درست گفتم؟
بله، البته من و شما زیاد سنمون تفاوتی نه. شما یه جور دارید میگید که انگار در
خیلی جوان تره
تو فولیت شما مثلا ما
نه، من سال تو سال 72 دانشجو بودم البته. همون سال
73
درست داره، من درست میگم.
خدا رحمت کنه استاد بزرگوار جناب استاد جلال زلفون که اون گروه بیدل اولیه با در حقیقت همت ایشون و حالا خدمتگزاری من انجام شد که ترکیب جالبی هم داشت. جناب آقای اندلیبی نوازنده نی، آقای فیروزی نوازنده عود، آقای فرهنگفر نوازنده تنبک، آقای حبیبی نوازنده دف و آقای منتظری نوازنده کمانچه.
به به، هادی منتظری. به استاد هادی منتظری، دوستان ما هستن.
این اجرا هم اجرایی است که همون سال به صورت زنده اجرا شده بود، سال 1373.
یعنی اینو از توی کنسرت ضبط کردن یا توی استدیو ضبط کردن اینو؟
این فکر میکنم این همون اجرای کنسرت بود.
کجاست این اجرا؟
جای مختلف بوده، ولی یکی از اون اجراها رو ببخشید، یکی از اون اجراها رو به صورت نوار عرضه شد که بعدم سیدی شد.
احسن. خب خیلی خوب. ما فکر میکنم یکی از آثار قشنگ شماست که خیلی به حال شنیده شده و مردم خیلی خاطره دارن باهاش توی این دو دهه. دوست دارید دو دهه میشه دیگه؟ بله بله.
حالا اگر اجازه بدین راجع به شعرش هم صحبت بشه.
از استاد ساعد باقری،
استاد ساعد باقری و ترانه هم یه ترانه قدیمی کردیه، یعنی
کلام کردی بوده بعد فارسی گذاشتن.
بله بله، قبلا به صورت کلام کردی بوده، ملودی هم اصل ملودی کردیه و آقای باقری هم که واقعا حق مطلب رو ادا کردن در ترانه سرایی.
زنده باشید، خیلی ممنون.